آقای دکتر سلام عرض می کنم خدمت شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مؤمن، شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. خدمت از ماست آقای دکتر. من میخوام در این هفته پایانی در خصوص موضوع در واقع پاسخگویی فرزندانمون یه جنبندی خوب برای ما انجام بدین. من مثل همیشه از بحثای شما استفاده کنم و یاد بگیرم ان شاء الله.
بزرگوارید، شما لطف دارید، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که مستحضرید، ما در چند جلسه گذشته ابتدا آموزش مهارت‌های نگفتن به فرزندانمون رو با رویکرد تربیت اقتصادی مطرح کردیم. پس از اون گفتیم حالا اگر بخواد فرزندان ما در برابر خواسته دیگران نبگن، باید از چه الگوهایی استفاده کنن. مواردی رو با هم گفتگو کردیم که باید فرزندانمون یاد بگیرن که نگفتن حق طبیعیشونه. باید فرزندانمون رو بهشون آموزش بدیم که هیچ وقت نمیتونن همه رو راضی نگه دارن و گاهی مواقع ممکنه که به خاطر انجام یک هدف بالاتر برخی از ما ناراحتی ایجاد بشه، ولی ما نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم. نکته بعدی که باید فرزندانمون فرا میگرفتن در این مهارت، که مهارت مربوطه رو با هم گفتگو کردیم، این بودش که اگر به کسی نمیگن به معنای طرد اون بزرگواران نیست. و گفتیم در موضوع مهارت نگفتن دو کلید واژه باید به طور کلان فرزندامون یاد بگن. یکی اینی که نه رو در جای صحیحش بگن، و نکته دوم به صورت بجا با رعایت ادب، احترام و همه شونات. و گفتیم کلیه موارد چیم که با هم گفتگو میکنیم دو سر یک پیوست دارن، که ما نگاه اعتدادی داریم، نه نگاه افراد، نه نگاه تفرید، نه نگاه اینی که ما فقط منافع فردی خودمونو بریم و سراغ الگوهای سبکگرایانه بریم، نه اینی که اونقدر تو برخی موضوعات پاسخگویی به خواستهای دیگران داشته باشیم که ما را از اصول، چارچوب ها و ارزش های خودمون دور بکنه. موضوع بعدی که ما داشتیم با هم گفتگو کردیم این بودش که نگفتن به معنای بی‌ارزش کردن دیگران نیست، و ما میتونیم در عین این که برای هر فرد ارزش قائلیم ولی اصول خودمون رو داشته باشیم.
درسته.
و نگفتن جز مواردی که جز حقوق فردی هر فرده که باید متناسب با اون برنامه‌ریزی کنه. نکته که خیلی روش تاکید داشتیم این بودش که ما باید رو پرورش مهارت شهامت و ابراز اینی که فرزندانمون بتونن در رعایت ادب و احترام ابراز وجود بکنن و شهامت داشته باشن برای بیان نظرشون رو این با هم گفتگو کنیم. و در پایان بکنیم اگر هر کدوم از این حرفایی که میزنیم، گفتگوهایی که میکنیم، از خونه و از خودمون به عنوان بزرگتر، به عنوان پدر، به عنوان مادر شروع نکنیم، در فرزندمون اون اثرگذاری رو نداره، چون صدای رفتار ما خیلی بلندتر از صدای گفتار ما و فرزندان ما دارن میبینن. حالا امروز میخوایم جمع‌بندی نهایی این مباحث رو داشته باشیم و در نهایت چند کتاب معرفی کنیم که بتونه به این موضوع کمک کنه. ما گاهی وقتا میتونیم، الزاما نباید از الگوی کلامی برای نگفتن استفاده کنیم. ما گاهی وقتا میتونیم از الگوهای دیگه هم استفاده کنیم. به طور مثال وقتی که فرزند ما میاد به ما یک پاستیل رو تعارف میکنه، ما ممکنه میل به خوردن به اینو نداشته باشیم جناب مؤمن، و توان میتونیم بگیم نه علاقه ندارم، یا میتونیم بپذیریم در حالی که مجبوریم، ولی میتونیم در رعایت ادب بشه که نه متشکرم با یه خنده. این باعث میشه که فرزندمون یاد بگیره که میتونه نه بگه در عین احترام و حفظ شخصیت طرف مقابل.
آقای دکتر در واقع بحث الگو پذیری الان اینجا برای ما مطرح میشه، درست عرض میکنم؟
دقیقاً که فرزندان ما نقش الگویی داریم، ببینید اگر پدران محترم الان شنونده گفتگو ما هستن، رفتارهای ما پدران به صورت ویژه نقش نمادینی داره در الگوسازی برای فرزندان. هرچند ممکنه که بازه تعاملات فرزندان با مادران بیشتر باشه، ولی نقش آفرین الگوی پدران خیلی بیشتره. ما با این رفتار به فرزندمون میتونیم آموزش بدیم که نگفتن و نشنیدن تاثیر بر روابط اونها نداره و خیلی از جا ممکنه فرزندمون نگران باشه که با این نگفتن و نشنیدن رفتار متاثر بشه. همونطور که خود ما بزرگترها هم که هنوز تو این موضوع به اون بلوغ فکری لازم نرسیدیم و اینو میتونیم در جریان زندگی روزمرهمون با آموزه‌های ساده‌مون با فرزندامون تمرین بکنیم که در آینده بدون ترس از تضییع رابطه‌شون بتونن به یک گفتگوی پیوسته و منسجم با اطرافیانش شکل بدن. موقعی که این موضوع شکل بگیره، سلامت روان فرزند من شکل گرفته باشه، در نوجوانی یا در بزرگسالی اگر دوستش اومد بهش دخانیاتی تعارف کرد یا موضوعات دیگه گفت که ما به عنوان آسیب‌های اجتماعی میشناسیم، اونجا میتونه از این ظرفیت شخصیت سالمش استفاده کنه و به درستی اونجا نبگه و نگفتن رو ما به عنوان یک ابزاری برای زندگی آتی فرزند بودیم. از سمت دیگه ما باید با فرزندمون به زبان خودشون صحبت کنیم. یک از جاهایی که میتونه به این کمک کنه که ما بتونیم الگوی عینی داشته باشیم، یک الگوی عملی میخوایم با هم امروز گفتگو کنیم، اینه که ما از در پایان روز، همین امروز میتونه فرصت خوبی باشه یا فردا روز تعطیل فرصت خوب، از فرزندمون بخوایم کل تجربیاتی که از ابتدای صبح تا الان داشته یا تجربیاتی که دیروز با دوستاش توی مدرسه داشته رو کاغذ بیاره. بگیم تمام تجربیاتش رو، چه اون لحظاتی که کاری رو ازش خواستن و نگفته، چه لحظاتی رو که نه پذیرفته ولی باب میدش نموده رو همه رو بنویسه. بعدش که این فهرست آماده شد، بیاییم با هم گفتگو کنیم.
درسته.
من با عنوان یک دوست صدیق برای فرزندم پای گفتگوش بشینم و بگم خب اینجا که نگفتی، اینجا به چه شیوهی گفتی، آفرین روش درست بود، اگر من بودم اینجوری میکردم، اشتباه ممکن بود بکنم، و به فرزندمون عزت نفس بدیم. در کنارش جاهایی که باید نمیگفته من نگفته، سراغ الگوی مستقیم نریم، بگیم اگر اینجوری میشد فکر نمیکنیم میتونست بهتر و اثرگذارتر باشه، ولی ما مستقیم بهش جهت ندیم، بخوایم خودش فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی رو داشته باشه. این بحث و گفتگو باعث میشه که فرزند ما یاد بگیره اون صحبتایی که در مهارت تصمیم گیری داشتیم، اون الگوهایی که در نیاز و خواسته داشتیم، و اینه که بتونه سناریوهای مختلف تو ذهنش رو مدیریت کنه و بهترین تصمیم و متناسب با شرایط مختلفی بگیره، در شرایط ناخوشایند بگیره. اینها همه میاد به این موضوع کمک میکنه و مهارت‌های تصمیم فرزندمون رو ارتقا میده. یک از کار دیگه که ما میتونیم با فرزندمون انجام بدیم که از روز اول من تو کلیه موضوعات تربیت اقتصادی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، این بودش که استفاده از ابزار بازی.
درسته.
برای اینجا هم ما میتونیم استفاده از بازی محوری و سرلوحه قرار بدیم و استفاده کنیم. ببیشه این الگو در سنین پایین خیلی اثرگذاره. شیوه بازیمون مبتنی بر روش ایفای نقش و شبیه سازی خواهد بود. که به طور مثال من میام با عنوان یک دوست برای فرزندم میگم من میخوام دوستت باشم.
درسته.
من میخوام گولت بزنم، تو سعی کن گوله منو نخوری. بهش میگم خب این پاستیل رو بهت میدم، نوشابه رو میدم، این پیشنهاداتی که وسوسه انگیز باشه و بخواد فرزند منو برای گرفتن تصمیمی مجاب بکنه.
درسته.
و اینجا سعی میکنیم که فرزندمونو با این روش ها گول بزنیم، ببینیم آیا فرزند ما با ما به عنوان یک نفر همراهی میکنه یا نه.
درسته.
و این تکنیک رو در موضوعات مختلف الگوی مختلف اینقدر تمرین میکنیم که اون دغدغه‌ای که من دارم اگه فرزندم نوجوانی ممکن چه آسیب هایی داشته باشه، از الان باید الگوها رو تمرین میکنم، در شرایط شبیه سازی موقعیت قرارش بدم و بعد پاسخهایی که میباید در اونجا در شرایط بهینه ارائه بدن از زبان خودش ولی با راهنمایی و نظارت من براش فراهم کنم.
آقای دکتر، من ازتون یه خواهش هم میشه بکنم، چون به ما قول دادین و فرمودین که کتابا رو هم به ما معرفی میکنین، با توجه به محدودیت زمان میخوام تو این حوزه هم زمان رو از دست ندیم. خواهش میکنم.
دو تا کتابی که تو این موضوع میتونه کمک کنه در مقاطع سنی مختلف هم که چون ممکنه شنوندگان عزیز همراه ما باشن بله. دو تا کتاب خدمتتون معرفی میکنم. یک کتاب ماهیتا برای مقطع پیشدبستانی مقطع سنیش در عنوان اومده ولی محتواش مناسب پیشدبستانی و ابتدایی دوره اوله، عنوانش هم مهارت نگفتن ویژه کودکان پیشدبستانیه بله. که در اون اومده 8 فعالیت رو در قالب بازی طراحی کرده و الگوی آموزشی رو تدوین کرده. موضوع بعدی یک کتاب دیگه هستی که بیشتر برای افرادی که فرزندانشون ابتدایی دور دوم و متوسط دور اول به عنوان هدف گذاری جامعه هدف اولیه و بعد از اون متوسط دور دوم قابلیت طرح و استفاده داره، این کتاب بگونه که مهارت‌های نگفتن رو در بین دوستان به فرزندان ما آموزش میده. بله. امیدواریم که بتونیم با هم فرزندانی سالم و شاد و بانشاد برای آینده ایران اسلامی انشالله تربیت کنیم.
آقای دکتر، من واقعا به عنوان یک فردی که در حوزه آموزش کار میکنم از شما درس گرفتم و یاد گرفتم. این موضوع نگفتن رو و این اعتماد به نفس رو که در بچه ها ایجاد کنیم رو واقعا یه جنبندی خوبی داشتیم توی این چند هفته. انشالله هفته های آینده با موضوعهای جدیدتر در خدمت شما هستیم، استفاده خواهیم کرد ازتون. در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی مدیر پژوهش سرای امام رضا علیه السلام بودیم. آقای دکتر روزتون خوش.
پاینده باشید. التماس ها در فنه هست.
به درست اینکه خب بیشتر روزهای ماه رو در اداره هستم، اونم شیفت هایی هستم که 14 ساعت زمان میبره، خب خیلی نمیتونم تو اداره از اینترنت استفاده میکنم، وقتم کمه. ولی زمانی که منزل باشم از اینترنت خانگی استفاده میکنم که اونم به صورت سالیانه خرید میکنم. حالا من چون مشتری دائمی یکی از این در واقع شرکت فروش اینترنتی بودم، سال گذشته اینترنت رو تقریبا 920 هزار تومان خریداری کردم، ولی با استفاده از بسته‌هایی هم که حالا هر از چند گاهی می‌خرم تقریبا فکر می‌کنم بین 1,200,000 تا 1,300,000 هزینه اینترنت سال من میشه. ولی خودم معتقدم ارزش داره. چرا؟ چون من از این اینترنت در راه درست استفاده می‌کنم، سعی می‌کنم دانش خودم رو برای کارم به‌روزرسانی بکنم، اطلاعات عمومی‌مو بالا ببرم، اطلاعات مربوط به جامعه خودم رو در واقع ارتقا بدم.
با سلام و وقت بخیر. خب قطعا یکی از هزینه های زیاد روزمره ما و ماهیانمون خرید اینترنته، چون حالا فضای مجازی طوری شدن که بیشتر کار من از طریق فضای مجازی هستم و به طور مستلزم استفاده از اینترنته. همتونم بگم بخش عمده ای از هزینم رو صرف اینترنت می کنم، چون هر چیز به سمت الکترونیکی شدن امور برین قطعا یکی از بخش های هزینه برمونم اینترنت خواهد بود.
تا بقیه تلفناتون رو بشنویم و به دست ما برسه و از نظرات زیباتون و مهمتون با خبر بشیم، بریم سراغ چرخ مراد.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب امروز تو بحث چرخ مراد میخواییم در خصوص موضوع همفکری اعضای خانواده در موضوع مالی و خصوص موضوعات مالی صحبت کنیم. خب این بحث مالی میدونیم تو خانواده اگر همراهی و همگامی نداشته باشه، حتی در بهترین شرایط مالی هم ما با شکست مواجه میشیم. امروز در خدمت آقای دکتر سید مهدی سیدی هستیم، کارشناس اقتصاد خانواده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم، ممنونم بابت این فرصت، خدمت شما هست.
بزرگوار این خدمت از ماست. آقای دکتر ما سرپا گوشیم، میخواییم از راهنمایی شما بهره مند بشیم و ببینیم که چگونه یک خانواده میتونه در حوزه مسائل مالی منسجم باشه و با همدیگه هم فکری کنه.
اصل موضوع این هست که ما بپذیریم الان مدیریت اقتصادی در خانواده با یه چالش ها و سختی های مواجه شده. ما در همیشه تاریخ و در همیشه ادوار زندگی و خانواده نیاز به همفکری داشتیم، درش تردیدی نیست. یعنی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما هم ناچار بودن که با هم گفتگوهای اقتصادی داشته باشن. منتها چیزی که امروز اتفاق افتاده به خاطر پیچیدگی‌های حوزه اقتصاد، ما به اضطرار بالاتری رسیدیم در محیط خانواده، در نهاد خانواده. تو خب معروف هم هست دیگه، گفته میشه کوچکترین بنگاه اقتصادی جامعه هم خانواده است. من قبلا هم در برنامه شما این رو اشاره کردم که الان خانواده یک خانواده چند منظوره ای شده. یعنی حتی از حیث درآمدها اینجور نیست که فقط یک نفر مولد باشه. ممکن افراد مختلف خانواده الان صاحب درآمد شدن. یعنی حتی ممکنه فرزند خانواده که دانش آموز هم هست با یه ترفندهای به سطحی از درآمد رسیده. از اون ور در حوزه مخارج هم دوباره همینجوری شده. یعنی خانواده اگر قبلا مثلا فقط یه پدری بود که تصمیم میگرفت چگونه هزینه بکنه، امروز همه عناصر خانواده ممکنه دست به هزینه باشن. پس اضطرار بیشتری داریم که ما راجع به موضوعات اقتصادیمون و مسائل اقتصادیمون با هم گفتگو بکنیم و با هم هماندیشی بکنیم.
درسته.
متأ یک نکته من تمام اینجا روش تاکید
کنم. آقای دکتر صداتون قطع وصل میشه. من صداتون رو ندارم. آقای دکتر. خب داشتیم از صحبت‌های آقای دکتر سید مهدی سیدی استفاده می‌کردیم در خصوص همراهی خانواده در حوزه‌های مالی که قبلا هم در برنامه‌اش پرداخته بودیم. حالا من دوباره مجدد ارتباط با آقای دکتر برقرار شد. آقای دکتر من در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم
اگر صدا
مقداری نامساعد شد. عرض بنده این بود که من تمایل دارم رو این نکته بیشتر تاکید بکنم که حالا در این پیچیدگی های اقتصادی که در محیط خانواده رخ داده و ما تمایل داریم به سمت هماندیشی بریم، به سمت همفکری بریم، یه عنصری رو خیلی جدی بگیریم و اون مسئله همفهمی است.
درست.
ما علاوه بر این که نیاز داریم تو محیط خانواده با هم گفتگو بکنیم، باید به سمت فهم مشترک بریم. چون گاهی اوقات شاهدیم که در محیط خانواده ها اینها در یه موضوع اقتصادی با هم همفکری میکنن، هماندیشی میکنن یا حتی به تعبیر آزاداندیشی میکنن.
درسته.
ولی این براشون آیدی نداره، اتفاقا منجر به اختلاف بیشتر میشه، منجر به ستیزه‌جویی بیشتر میشه. من بارها این رو شنیدم که فردیم یا اصلا ما عطاش رو به لغاش بخشیدیم، اصلا اشتباه کردیم این موضوع رو تو محیط خانواده به بحث گذاشتیم. ما باید دقت بکنیم سرانجام و فرجام همفکری هامون بشه یه نوع همدلی، بشه یه نوع همفهمی. به هر حال مثلا فرض کنید یه پدری در خانواده یه درآمدی بهش رسیده، حالا یه سودی، یه پاداشی، یه ملکی داشته، جای فروخته،
بله.
بعد طریق یه عددی به دستش رسیده، حالا میخوان تصمیم بگیرن این عدد رو چیکار بکنن، 5 میلیون، 10 میلیون، کمتر، بیشتر.
درسته.
خب معلومه تو محیط خانواده هر کس نیازهای مختلفی داره، نیازهای مربوط به خودش داره. خب اینجا میشه جنگ جهانی. یعنی این یعنی به تعبیر ما میشه بکش بکش، این میگه آقا این کارو بکنیم، اون میگه اون کارو بکنیم، مادر خانواده میگه این کارو بکنیم. یعنی اینقدر این جدل بالا میگیره که اینها میخواستن به تصمیم برسن، آخرش به بی‌تصمیمی میرسن.
درسته.
پدر میگه اصلا رهاش بکنید، ولش کنید، اصلا دیگه ما راجع به موضوع گفتگو نکنید.
بله.
اون کسی که میخواهد صحنه‌گردان همفکری تو محیط خانواده باشد، دقت بکنه ما همفکری هامون باید به همدلی برسه.
بله.
به همفهمی برسه. البته اینجور هم نیست که صحنه‌گردان مباحثه در خانواده حتما پدر باشه. گاهی اوقات مادرها این کارو خیلی خوب انجام میدن. گاهی اوقات فرزند این کارو خیلی خوب انجام میده. مثلا طرف میگه من یه فرزندی دارم دانشجوی فلان رشته است. این عقلش خیلی خوب کار میکنه. این توجهات اقتصادی خوبی داره. او اتفاقا ما رو سر سفره میشونه و ناچارمون میکنه توی موضوعی صحبت بکنه.
بله.
پس هم اندیشی و هم فکری که منجر به همدلی و هم فهمی میشه امروز برای محیط خانوادگی ما بسیار ضروری است. و البته روش داره، یعنی اینجوری هم نیست که همه اون بلد باشیم. بعد آموزش ببینیم، تمرین بکنیم، از مشاوران نقطه نظراتشون استفاده بکنیم، یه خانواده پویای در موضوعات فهم مشترک رو با هم بسازیم.
بله. آقای دکتر من یه سوالم خودم در این خصوص از شما دارم، اینکه خب برای ایجاد این فهمه و این درکه ما چه تمرین هایی رو میتونیم انجام بدیم؟ در سطح یه دقیقه دو دقیقه اگر بتونیم از نظر شما بهره مند بشیم من خوشحال میشم.
اولین تمرین اینه که ما باید سوژه یابی درستی بکنیم. همه موضوعات اقتصادی شایسته هماندیشی نیست. بعضی از موضوعات کلا ما تو این حریم نباید وارد بکنیم.
بله.
حتما تو انتخاب موضوع دقت نظری داشته باشیم. مقداری هم به لحاظ روحی باید خودمون رو پرورش بدیم که در برابر طرف مقابل خیلی گارد نگیریم، خیلی بحث و حق و باطل نکنیم، حتما سعی نکنیم هم رو محکوم بکنیم.
درسته.
عنصر سوم رو من خیلی ادمان عرض بکنم، گاهی اوقات یه شاهد بیرونی به ما کمک میکنه.
درسته.
مثلا یه پدر بزرگی، مادر بزرگی، دایی، عمه، اون کسی که مقداری ما احترام خلاصه سن و سالش رو میگیریم، او اگر در جلسات اولیه ما حاضر باشه که مقدار ما ناچار بشیم احترام هم رو حفظ بکنیم، تو تمرین ورزی ما خیلی کمک میکنه. ما کم کم یاد میگیریم که راجع به یک موضوع اقتصادی فیمابن چجوری با هم حرف بزنیم و چجوری به جنبندی بریم.
بله، متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات شما و انشالله که در آینده بتونیم بیشتر از شما استفاده کنیم و بهره بگیریم. در خدمت آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد و خانواده بودیم. روز خوش آقای دکتر. خب در خصوص بحث اولمون من میخوام یه جنبندی انجام بدم که این موضوع فضای مجازی به نظرم خیلی خیلی مهم بود و ما در هفته های آینده دنبال خواهیم کرد. پیام ها و تماس های شما عزیزان رو شنیدیم. یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون گفتن ما بیشتر فیلم و پادکست گوش میدیم، فکر میکنم تا مبلغ 500,000 تومان، و حالا نظرات مختلفی بود که شنوندگان عزیز فرمودن. ببینید، بحث هزینه، ما وقتی که صحبت از هزینه میکنیم در خصوص این صحبت میکنیم که ما بسته اینترنتی داریم میخریم و حالا کارهای این تیپی داریم انجام میدیم، اما باید بدونیم قبل از همه این موضوعها ما باید بیایم روی موضوعی تمرکز کنیم که مبنایی تر، اون هم استفاده از بسترهایی برای فرهنگ سازی در حوزه آموزش فضای مجازی. وقتی صحبت از مدیریت در خانواده میشه و از بهره‌مندی مناسب از فضای مجازی میشه، به نظر من و حالا کارشناس ها باید بیایم هزینه رو در بحث آموزش و فرهنگ استفاده از فضای مجازی بکنیم. این سن مهمترین در واقع سنیه که یک کودک، یک نوجوان میتونه آموزش ببینه، الگو پذیری کنه و یاد بگیره. من تو هفته‌های آینده به صورت کارگاهی به شما عزیزان عرض خواهم کرد که نیاز نوجوانان و جوانان یا حتی کودکان چه هست و ما کجا باید این هزینه رو انجام بدیم. ولی در حالت کلی بخوام خدمت شما عرض کنم، یک این که ما باید در بحث آموزش هزینه کنیم، در بحث زیرساخت ها هزینه کنیم، در بحث فرهنگ سازی. موضوع بعدی اینه که باید یک پلن و برنامه منسجم برای فرزندمون بچینیم. با یه مثال بخوام عرض کنم، ما میگیم که فرزندمون باید استفاده از فضای مجازی رو مدیریت کنه و توی فضای مجازی سمت پیام رسان ها نره. خب خودمون از صبح تا شب غرق این فضا هستیم، درگیر این فضا هستیم، مدیریت زمان رو نداریم. خب او هم ما رو میبینه، الگو برداری میکنه. موضوع بعدی میایم اون رو در بحث خرید بسته ها و محتوا محدود میکنیم و میگیم اینجا باید جلوی هزینه رو بگیریم، اما به اون خوراکی نمیدهیم که اون بدونه در چه فضایی و چه محتوایی باید استفاده کنه، یا تو این فضا مشغول امر و نهی میشیم. یکی از پیام های کوتاهی که حالا شنوندگان عزیز ارسال کرده بودن، درش فرموده بودن که ما میخوایم بیایم آموزش بدیم و این آموزش رو خب من اعتماد کردم به فرزندانم و شروع کردم با این اعتماد کردن و آزاد گذاشتن فرزندانم این آموزش رو شروع کردم به انجام دادنش. در این خصوص خب این نوع کار و این نوع رفتار خوبه، اما در ادامه ما باید الگوی مناسب هم در اختیار اون بذاریم، محتوای مناسب رو باید در اختیار اون بذاریم. اما نقطه عطف موضوع امروزمون این جمله‌ایه که من میخوام بگم، ما باید در خصوص رشدمون و توانمندسازی خودمون و کسب اطلاعات خودمون در زمینه فضای مجازی یا همون بروز نگه داشتن خودمون در ابعاد مختلف اطلاعاتمون رو ببریم بالا. بیشتر هزینه رو باید در بروز بودن خودمون انجام بدیم تا بتونیم یک جمع‌بندی خوب در حوزه اقتصادی فضای مجازی داشته باشیم. انشاءالله هفته های آینده در خدمت شما خواهم بود به صورت کاربردی تر. امیدوارم که امروز اتفاق خوبی در برنامه حاصل شده باشه. ما تمام تلاشمون رو کردیم در برنامه که شما عزیزان لذت برده باشین. از مشارکت عالیتون بسیار ممنونم، بسیار متشکرم. انشاءالله هفته آینده این مشارکت بیشتر باشه تا موضوع برنامه‌مون دقیق‌تر و کامل‌تر پیش بره. براتون هفته خوبی رو آرزو دارم، آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. من مهیار مومن با همکارانم تو برنامه چرخ زندگی در رادیو اقتصاد در خدمت شما بودیم. روز خوش. یا علی.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم. و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران، طوفان فلز، تنوع شیرالات امانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
روز بخیر، سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های روز پنجشنبه از رادیو اقتصاد. از شما عزیزان دعوت می‌کنم همراه برنامه مکاتب اقتصادی باشید.
مکاتب اقتصادی